الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث را در آیه سوم از سوره مبارکه بقره و معارف بلندی که در اطراف این سوره است پی می‌گیریم. صفات متقین و پرهیزکاران را این آیه شریفه مورد بحث قرار داده. متقین کسانی هستند که الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. بحث ما به اقامه نماز رسید. مباحث اقامه نماز رو هم از جهت واژه شناسی هم از جهت معارفی که در اقامه نماز هست و آثار اون و همچنین ساختاری که در نماز هست و هماهنگی این ساختار با واژگان و الفاظ استعمال شده در قرآن کریم و شرایط و ارکان اقامه نماز از منظرتون گذشت. اما در پایان بحث از نماز فقط میخواهم به چند تا از اسرار لطیفی که در این عبارت و در این عبادت بسیار متعالی نهفته است اشاره ای رو داشته باشم. بزرگان از قدیم الایام در اسرار و آثار نماز خودشون آثاری رو به جای گذاشتن، کتابهایی رو نوشتن، ولی به خاطر عظمت این عبادت من تصمیم گرفتم به اجمال برای شما، چون اکثر شما اهل خطابه و سخنرانی و مخاطبینی دارید، اسراری از شکل ظاهری نماز، توجه به این اسرار کیفیت نماز و قرب به خدای متعال رو بالا میبره. نماز علاوه بر این معارف بلندی که داره و ما جلسات متعددی رو در تفسیر سوره مبارکه حمد گذروندیم، علاوه بر اون معارف بلند در این سوره، خود اذکار و خود علائم و مجرد حرکاتی که در این نماز وجود داره دارای اسراری است. نماز به عنوان یک نماد عبادی و به عنوان یک سنت عبادی که از رسول خدا با این شکلی که ما مشغول میشیم به نماز باقی مانده و واقعا وقتی که مقایسه میکنیم هم از نظر محتوا و معارف و هم از نظر شکل با عباداتی که در سایر فرق و ادیان وجود داره، کیفیتی که در عبادات اسلامی وجود داره برای ما بیشتر روشن میشه و فرقش با ادیان دیگه بیشتر روشن میشه. نماز با نیت شروع میشه. خب در اسلام این یک اصل، انما الاعمال بالنیات، عملها به سبب نیتها جزا داده میشن، پاداش داده میشن. نیت هم در دنیا شکل عمل ما رو میسازه و هم در آخرت باید دید که ما نسبت به رفتارمون چه نیتهایی داشتیم. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. در سوره مبارکه صافات آیات 84 و 85 روزی که هیچ فرزندی و هیچ مالی سودمند نیست مگر کسی که قلب سالمی از انگیزه های آلوده و نیت های ناپاک، قلب سالمی به پیشگاه خدای متعال بیاره. نیت در واقع شکل عمل ما رو مشخص میکنه که ما برای چی میخوایم این عمل رو بیاریم. آیا برای بهشته؟ آیا برای ترس؟ آیا برای طمع؟ آیا برای عادت؟ نه، نیت عبارت است از قصد قربت. میگیم من نماز صبح میخوانم قربتن الالله. قربتن الالله یعنی این نماز را وسیله تقرب و نزدیکی به خدا قرار دادم. یعنی با همین نیت قلبی که بدون نیت نماز درست نیست، با همین نیت قلبی مؤمن کاملا مشخص میکنه که برای چی میخواد از اول تا آخر این عمل رو بیاره. شاعر گفت و ما حب و دیار شغفن قلبی ولیکن حب و من سکنت دیارا. یعنی اون دیار و اون خانه های خیلی پرفخر و پرنعمت دل من رو نبرده. این که من دارم به طرف خانه هایی حرکت میکنم، ولیکن حب و من سکنت دیارا، عشق و محبت و مودت اون کسی که در این خانه ساکنه دل من رو برده. بهشت واقعا، بهشت خودش موضوعیت نداره. بهشت مثل یک قرارگاه میمونه، مثل یک قرارگاهی که امروز شما الان در یک هتلی خیلی مجلل با کسی قرار بگذارید، خود اون قرارگاه که موضوعیت ندارد، ولو پر نعمت و پر زرق و برق هم که باشه، اون چی که مهمه اون شخصیست که اونجا منتظر شماه. میگن که کسی در مکاشفه ای مرحوم انصاری همدانی رو دید که بهشت است و جانمازش رو پهن کرده داره نماز میکنه. گفتن که شما اینجا هم آمدی داری نماز میخونی؟ بابا من آرزو داشتم اینجا بیام که نماز بخونم در بهشت، که بیام برای نماز و بیام اینجا نماز بخونم و الان به اون آرزوم رسیدم. با نیت مؤمن مشخص میکند، انگیزه های خودش رو از عمل معلوم میکنه و با همین نیت ارتقا میده به اون عملش و نمازش. بعد از نیت تکبیرت الاحرامه. تکبیرت الاحرام یه ذکر داره، یه حرکت داره. ذکر تکبیرت الاحرام الله اکبره. چرا الله اکبر؟ چون نمازگزار میخواد بعد از این تکبیر، بعد از این که میخواد شروع کنه، میخواد خدا رو توصیف کنه. اون ستایش ها و توصیف ها و حمد و ثنایی که در سوره حمد که لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، نماز جز سوره حمد امکان نداره درست بشه، اونا رو توصیف میکنه. بعد از سوره های قرآن میخونه که اون سوره ها هم توصیف الهی است. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. اما آیا با این توصیف ها خدا توصیف شد، تمام شد؟ با الله اکبر میخواد بگه که خدای متعال با این توصیف ها هم قابل توصیف نیست. کسی خدمت امام صادق علیه السلام گفت الله اکبر، حضرت فرمود که اکبر من ایشی، خدا از چی بزرگتره که گفتی خدا بزرگتره؟ گفت من ایشی، من کل شی، از همه چیز خدای متعال بزرگتره و منظورم اینه. حضرت فرمود که حدت تهو، تو محدود کردی خدا را، گفتی یه اشیایی داریم اونا بزرگن، خدا از اونا بزرگتره. مگر در مقابل خدا چیزی وجود داره؟ همه چیزها که در ذهن ما شیئن در مقابل حضرت حق لا شیئن. به اندک التفاتی زنده دارد آفرینش را، اگر نازی کند آنی فرو ریزند قالب ها. فرمود بگو منظورم از الله اکبر اینه، الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از این است که به وصف در بیاد، به عقول ما در بیاد، به توصیفات ما در بیاد. اون چی که ما از حضرت حق توصیف میکنیم محدوده، و حال اینکه ذات حضرت حق نامحدوده، نامحدود بخواد اگر به توصیفات محدود بگنجه، خود اون نامحدود میشه محدود. این معنای ذکر تکبیرت الاحرام. اما علامت تکبیرت الاحرام که دستها رو بهتر تا کنار گوش بیاریم بالا، امیرالمومنین در روایتی از حضرت که وارد شده این است که فرمود این معناش اینه که خدای متعال به حس و به انگشت و به لمس، خدای متعال به فهم و به درک نمیاد. این یک معنا. معنای دیگرش اینه که این هم باز روایته که این حالت غریقه که انسان به خودش میگیره. غریق چطور دستاشو میاره بالا و کمک میخواد؟ بنده در محضر حضرت حق وای میسته میخواد نماز شروع بکنه و از او استعانت بجویه و از او هدایت بخواد، که انه میخواد بگه که خدایا من در حال غرق شدن هستم، در حال زلالتم، اگر تو دستم رو نگیری. مانده در دشت فراقم رهنما ای رهنما، غرق در دریای هجرم دستگیری دستگیر. معنای تکبیرت الاحرام، توجه به این حقایق معرفت انسان رو برای یک عمل خیلی بالا میبره. بعد از تکبیرت الاحرام وارد قرائت میشیم. خیلی اجمالا بخوایم بگیم این قرائت کلام الهیه، سخنی است که از بالا اومده به پایین. دعا در واقع سخنی است که از طرف عبد میره به بالا، و قرآن سخنی است که از حق آمده به پایین. این سخن خداه. امیر مؤمنان علیه السلام فرمودند که لقد تجلى الله لخلقه فی کلامه، خداوند برای خلقش در کلام خودش متجلی شده و ظهور کرده. ولیکن لا یبصرون، ولیکن اینا کسانی که خشوع ندارن، حضور قلب ندارن در نماز، تجلی خداوند رو درک نمی کنن. در یه روایتی داریم امام صادق علیه السلام گاهی یک حالت رعشه در وجود مبارکشون در نماز ایجاد می شد و می فرمود ایاک نعبد رو تکرار کردم به گونه ای که گویی از گوینده او سخن رو شنیدم، یعنی از خود حضرت حق. این تجلی خداوند به وسیله کلامشه. ذکر رکوع و سجده، سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده. این عظیم و اعلا اعتراف بنده به توقفه. بنده هیچگاه واقعا توقف نمی کنه که انسان اینقدر تنوع طلبه، اینقدر کمال جوعه، به هر چیزی که برسه میخواد به بالاترش برسه، به هر لذتی، به هر جاذبه ای که برسه میخواد بالاتر از اون رو و بهتر و متنوعترش رو به دست بیاره. اما وقتی که میرسه به خدای سبحان، دیگه بالاتر از این جاذبه وجود نداره، بلند مرتبه و بزرگتر از این نیست. این اعترافه، سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده. خداوند بزرگ، خداوند من بلند مرتبه ترینه، رفیع ترینه، دیگه بالاتر و بزرگتر از او وجود نداره. اما حرکت رکوع، خم شدن، امیر مؤمنان، اینا روایات دارای اسرار و لطائف پیرامون نماز و اقامه نمازه. حضرت فرمود کشیدن گردن در رکوع که خم میشیم و گردن رو به طرف مقابل کشیده نگه میداریم، معناش اظهار چاکریست، بگونه ای که خدایا آمادم در مقام اطاعت امر تو، اگر شمشیر هم از بالا سوی من نازل کنی، من آمادم گردنم رو در مقابل شمشیر تو قرار بدم. گر تیغ بارد از کوی آن ماه، گردن نهادیم الحکم لله. اینم معنای حرکت رکوعه. اما سجده، سجده اولا از نگاه قرآن یک حالت بسیار عالی تقرب به خدای وسجد وقتره. در تمامی ملل هم خم شدن ادعای چاکریه. در تمامی ملل سجده یک عبادت ذاتی حساب میشه، یعنی در مقابل هر کس کسی سجده کنه داره او رو پرستش میکنه. کنه لذا مرحوم آقای آخوند توی کفایه عبادات رو که تقسیم بندی میکنه، بخشی از عبادات رو میگه عبادات ذاتیه، یعنی عباداتی که شکلشون شمایلشون اصلا عبادته، چه قصد درش باشه چه قصد درش نباشه. عرف نگاه بکنه، عقلا نگاه بکنن، نوع عبادت میدونن. سجده و رکوع مصداق همین عبادته. حالا در یک روایتی حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود، این روایات رو مرحوم فیض کاشانی در کتاب ترجمه الصلات آورده، کتاب خوبیه و فارسی هم نوشته شده، یعنی که انا نماز رو در این کتاب برای ما، اسرار و آثار نماز رو برای ما معنا کرده، این روایات رو هم اونجا آورده. البته کتاب های دیگر هم وجود داره خدمت شما. که اما سجد، رکوع فرمود که ادب، سجده قربه. تا کسی ادب نیکو به جای نیاورد مستحق قرب نخواهد شد. هر کی میخواد مقرب حضرت حق بشه، اول باید ادب نیکو نسبت به خداوند به جای بیاره، و ادب برای خدا همین رکوعه. و اما سجده قربه، وسجد وقتره. ادب به جا آمد، با سجده بنده به خدای متعال نزدیک میشه. اما این ماهیت سجده و جایگاه سجده، اما معنای خود این صورت رو خاک گذاشتن و صورت از خاک برداشتن، باز روایتی است که مال امیرالمؤمنین علیه السلام و در واقع اقتباس از آیه قرآن هم هست. به نوعی فرمودن سجده اول که سر را ما میگذاریم روی خاک و برمیداریم، معناش اینه که ما از این خاک آفریده شدیم. مجدد وقتی که سرمون رو میبریم روی خاک برای سجده دوم، یعنی دوباره ما به این خاک برخواهیم گشت. دوباره وقتی سر رو از سجده برمیداریم، معناش اینه که ما باز از این خاک مشهور خواهیم شد. و اشاره دارد به این آیه هم که در سوره مارکه تاها آیه 55 آمده، منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. ما شما را از خاک آفریدیم، منها خلقناکم و فیها نعیدکم، دوباره شما را به خاک برمیگردونیم و منها نخرجکم تارتن اخرى، دو مرتبه شما را از این خاک مثل خلقت اولتون محشور و مبعوث خواهیم نمود. تشهد در نماز که ذکریست از تمام تسلیس و سنویت، سگانه پرستی و دوگانه پرستی و شرک، در واقع داره ما رو منزه می‌داره. اشهد الله اله الا الله، جز خدای واحد هیچ خدایی وجود نداره. لا اله الا الله هم یادتون باشه، این لا اله الا الله یعنی لا اله معبود الا الله، هیچ الهی که معبود باشه جز اله وجود نداره. لا اله موجودون میگن، این خیلی صحیح نیست. لا اله ممکنون میگن، این هم صحیح نیست. صاحب کفایه هم بر این اشاره کرده، ولی پاسخی که داده پاسخش ناکافی است. چون وقتی میگیم لا اله موجود الا الله، هیچ خدایی جز خدا موجود نیست، این توحید نیست. چون توحید اونه که هم موجود نباشه الهی، هم ممکن نباشه که بوده باشه. یعنی جز اله العالمین امکان این که خدایی محقق بشه هم نباشه. موحد باید اینجوری بگه، بگه نه موجوده و نه ممکنه. وقتی میگه لا اله هم موجودون الا الله، یعنی موجود نیست، ولی نفی نمی کنه که ممکنم نیست که نباشه. پس این که بعضی ها خبر میگیرن برای لای نفی جنس موجودون رو در تقدیر میگیرن به عنوان خبر این لا، این صحیح نیست. از اون طرف بعضی ها میگن که لا اله ممکنون الا الله، یعنی هیچ الهی ممکن نیست جز خود. این هم توحید نیست. چرا نیست؟ چون وقتی میگیم لا اله ممکنون الا الله، این وجود خدا رو ثابت نمی کنه. این میگه هیچ خدایی ممکن نیست، فقط اله واحد ممکنه. اما اینکه وجودم داره یا نه، اینو اثبات نمی کنه، که این هم توحید نیست. مرحوم آقای آخون اونجا میگه بگید لا اله واجب الوجود الا الله، واجب الوجود در تقدیر اینو بگیم حله. خب این لا اله الا الله رو پیغمبر آورد گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، با یه لا اله الا الله رستگار میشید. باید دید چه مشکلی از جهت توحیدی در بستر تاریخی قولوا لا اله الا الله تفلح وجود داشته. اونجا بحث در امکان خدا نبوده، کسی تردید نداشت که. بحث در وجود خدا نبوده، حتی رزاقیت را، خالقیت را، همه اینها را قبول داشتن. اگر از همه اونها سوال بکنی که من یرزق السماء والارض، که چه کسی آسمان و زمین را روزی میده؟ من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، چه کسی از مرده زنده، از زنده مرده پدیدار میکنه؟ اگر همه اینها رو بپرسی جواب میدن سیقولون الله، همه میگن که خدای متعال. مشکل اون زمان در توحید عبادی بوده، یعنی در توحید عبادی مشکل داشتن، در توحید افعالی و توحید ربوبی و اینا مشکل نداشتن. معبودهای متعددی در کنار خدا شریک قرار میدادن، بت‌ها رو عبادت میکردن، و الا بت‌ها رو که خالق نمیدونستن که. لا اله معبود الا الله، تشهد بهترین گونه اثبات توحیده، هم اصل توحید را اثبات میکنه، هم نفی شرک و تسلیس و سنویت میکنه، و هم رسالت پیغمبر رو هم به عنوان یک رسول اثبات میکنه برای خداوند که اشهد ان محمدا عبده و رسوله. برخلاف برخی از ادیان که پیغمبرشون رو به عنوان خدا و فرزند خدا عقص کردن، اما ما تسبیح بر بندگی پیامبرمون میکنیم. و سلام، سلام معانی گوناگونی داره. یکی از معانی سلام همون امنیت سلامتیه. القاء سلام یعنی القاء امنیت، امنیت از آفات دنیا و آفات آخرت. یعنی هرگاه که ما سلام میدیم به خودمون، به ملائکه، به پیغمبران، به همه، منظور از اون سلام در واقع درخواست و القای سلامتی و امنیته که انسان به این امنیت در چند روز نیاز داره. سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. این سه موقف مهمترین مواقفی هستند که انسان نیازمند به سلام و نیازمند به سلامتی است. اینا خلاصه ای از اسرار و خلاصه ای از حقایق بلند نمازه که اقامه این نماز را از اوصاف پرهیزکاران میشمارد. پرهیزکاران کسانی هستند که الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. آقا می فرمایند که این سلام پایانی رو در نماز به چه کسی داریم سلام میدیم؟ خب هم وجوه مختلفی، روایی وجود داره، تفسیری وجود داره. این که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خطاب به تمام ملائکه ایست که دارن نظارت بر اعمال ما و عبادات ما و کتابت اعمال ما رو عهده‌دار هستند. دوم این که همراه اینها به تمام انبیا و اولیایی که مشغول عبادت بوده اند و مشغول عبادت هستند، که ان نداریم به تمام عبادت کنند. نه اینکه در اول نماز گفتیم ایاک نعبد و ایاک نستعین به طور جمع داریم عبادت میکنیم، اینجا هم این سلام مال همه عبادت کنندگان و مؤمنین و مصلین است که خودمان رو در وسطی و عباد الله الصالحین رو جدا. این علیکم خطاب به همه نمازگزاران باشه که در حال نمازگزاردن هستند. اینا وجوهی است که در روایات برای ما در خصوص که آیا این سلام از قبیل سلام دخول یا سلام وداع کدومه؟ این سلام همون سلامی است که در واقع سلام اول رو شروع کردیم، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. سلام به پیغمبر میدیم، ممکنه که سلام ورود باشه، سلام تحیت باشه، و ممکنم هست سلام جدائی، و چون که با هم آمدیم مشغول عبادت شدیم ممکنه سلام جدائی باشه، ممکنم هست شایستگی در واقع دخول و ورود و تحیت رو پیدا کردیم. هر دو دارای بعد در واقع عرفانی است، هر دو دارای بعد ملکوتی و معنوی است. هر کدوم از اینها رو بگیریم اشکالی پیدا نخواهد کرد. اما این آیه دیگه، این قسمت آیه سوم تمام شد. و مما رزقناهم ينفقون، سومین وصف متقین بعد از ایمان به غیب و اقامه صلاح، این است که اینها از اون چه که رزق به اینها رسوندیم و روزی نصیب اینها کردیم، اینها انفاق میکنن. کلمه رزق از جهت مفهوم شناسی به هر عطا و بهره ای که به دست انسان میرسه میگن رزق، چه این عطا دنیوی باشه و چه اخروی، یعنی چه مادی باشه و چه معنوی. لغویون این گونه معنا کردن، همین معنا رو راغب هم در مفردات برای رزق آورده. مادی برای خوردنی ها، نوشیدنی ها، پوشیدنی ها، به همه اینها رزق میگن. مانند کلو من طیبات ما رزقناکم، آیه 172 سوره مبارکه بقره، گاهی شامل اسباب مادی حیات میشه، مثل برف و باران و نزولات آسمانی، مثل و فی السماء رزقکم و ما توعدون، رزق شما در آسمانه، اشاره به همین نزولاتی است که به عنوان اسباب حیات برای ما نازل میشه. زاریات آیه 22. گاهی هم رزق، رزق معنوی مراده، مانند 169 آل عمران میفرماید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اینا شهدا رو مرده حساب نکنید، اینها زندگانن و در نزد خداوند روزی داده میشن. این رزق، رزق معنوی است که در مقام اندی و در مقام قرب الهی به اینها رزق داده میشه. یا وجعلنا یا ولهم رزقهم فیها بکرتن و عشی. یا مریم آیه 62 که هر صبح و شام رزق اینها آماده است، که اینها رزق معنوی رو شامل میشه. اسم فاعل از ماده رزق که رازقه و مبالغش رزاقه، جز به خدا نباید اطلاق بشه، به خاطر اینکه جز خدا هیچ کس استحقاق چنین چیزی رو نداره. و این آیه شریفه هم مشعر به همینه، آیه 20 از سوره مبارکه هجر و جعلنا لکم فیها معایشه و من لستم له برازقین. ما در روی زمین روزی شما و روزی تمام کسانی که شما برای آنها رازق نیستید، ما روزی شما رو قرار دادیم و روزی کسانی که لستم لهو برازقین، شما نسبت به اونها رازق نیستید، من به نسبت به اونها فقط رازق هستم. که رزق رو ولو آدم خیال میکنه که روزی رو از دست زید و عمرو میگیره، اما اینا رزاق بعد از خدای متعال هستن. مثل این میمونه، الان از این مکان محترم کسی دست به دست این آبی که در مقابل من هست بفرسته بیاد اینجا، ممکنه که من این دست نهایی رو اینجا میبینم، اما اون تهیه کننده اصلی رو اصلا نمیبینم. این مشکل از فهم و بینش من. ید الله فوق ایدیهم، بالای همه این دستهایی که مرتبه به مرتبه امکانات رو به ما میرسونن، دست مبارک خدای متعاله. شاعر هم میگه رازق روزیده شاه و گدا بعد از خدا، دست خونالود بزرفشان دهقان است و بس. درسته که دهقان با زحمت و با بزرفشانی و با اون زحماتی میکشه برای ما آرد و برنج و گندم و اینها رو این کشاورزان زحمتکش نان سفره ما رو تأمین میکنن. اگه اینها نباشن حیات جامعه نمیتونه اداره بشه. اما بعد از خدای متعال که اینها در واقع اینها رو با اسباب الهی، باران الهی، برف خدا، باد خدا و قوتی که خدای متعال در وجود خود اون دهقان قرار میده، روزی انسانها تأمین میشه. لذا اگر نامگذاری بخوایم بکنیم باید عبدالرزاق برای بندگان نامگذاری بکنیم و اوصاف خدای متعال رو، مخصوصا اسماء ذات رو بر احدی نگذاریم و حتی بعضی از اسماء فعل خداوند رو هم بر کسی نگذاریم. الحمدلله رب العالمین.